سختی داره که در 18 هفته است اتفاق میفته، باید حتما مراجعه بکنه که علت یابی بشه. ولی یک بار سخت زیر 10 هفته اصلا جای نگرانی نداره.
خب اما پزشکان 88 نوبت بعدی.
شماره 6.
خب از طریق پزشکان 88 شما سوال پرسیدین، گفتن خانمی که 52 ساله است و آقا 53 ساله، آیا امکان بارداری دارن؟
ببینید با استفاده از روش‌های پیشرفته و نوین کمک باروری امکان هست، ولی من الان خدمتتون توضیح بدم. خانم‌هایی که سنشون بالای 49 ساله، طبق اون آیین‌نامه‌ای که ما در وزارت بهداشت کشورمون داریم، با استفاده از رحم خودشون نمیتونن دوره بارداری رو طی کنن، بایستی رحم جایگزین داشته باشن. و همینطور خب یه خانم 52 ساله از با تخمک خودش امکان باروری دیگه تقریبا میشه گفت وجود نداره، بعد از تخمک اهدایی استفاده کنن. بنابراین اگر این زوج محترم قصد باردار شدن دارن، نمونه اسپرموگرام از آقا وجود خواهد داشت، اما با استفاده از تخمک اهدایی و رحم جایگزین میتونن صاحب فرزند بشن.
خب پس در واقع ما داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که هم باید این روش های علمی رو در نظر بگیریم، هم
بله.
روش های مقررات کشوری رو در نظر بله. بگیریم. شما هم سوال خیلی در این رابطه پرسیدیم، من سعی میکنم سریعتر سوالات رو بله. مطرح کنم.
شماره 7.
خب سریع بدون نوبت پزشکان 88 رو میخونم. گفتن که من 40 سالمه، خانمم 36 سالشه، آخرین بچه‌مون 8 سالشه. الان ما میتونیم طبیعی در واقع باردار بشه خانمم و بچه دار بشیم یا نه؟
فکر نمی کنم منعی وجود داشته باشه. اگر چند ماه 5-6 ماه اقدام کردن و باردار نشدن، بایستی مراجعه بکنن ببینن علت این ناباروری چیه. ولی خب طبیعتا خانم قبل اینکه اقدام به بارداری کنه، خوبه که یک آزمایش چکاپ از قند خون، تیروئید، فشار خون، سونوگرافی رحم و تختان ها انجام بده برای چکاپ.
خب ما گفتیم پزشکان 88 امکانی است که شما میتونید سونوگرافی، آزمایشا، همینا رو برای ما بفرستین. الان فاطمه مقیمی هم برای ما فرستاده، هم آزمایشاشو خانم دکتر فرستادن و همین که حالا گفتن که آیا IVF باشه یا نه، که من میام خدمتتون این آزمایشا رو خانم دکتر میبینن و ببینن که چطور میشه. خب خانم دکتر هم آزمایششون رو فرستادن، هم سونوگرافیش رو فرستادن و خب تا خانم دکتر دارن آزمایش ها و سونوگرافی رو میبینن، هر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارین 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، میتونید نظراتتون رو در مورد ساختمان پزشکان در میون بگذارید و به ما بگید، که در واقع به همکارانمون در روابط عمومی سازمان بگید که نظرتون راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان چی، انتقاد، پیشنهاد، نظرات مختلف رو در میون بگذارید. خب
یه عکس رنگی رحم بود با آزمایش.
بله بله. خب خانم دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بانوی گرامی که برای ما فرستادن، تصویر عکس رنگی رحمشون گفته شده که لوله‌ها بسته هستش، لوله‌های رحمی، و مطرح کننده انسداد لوله بوده، ولی ذخیره تخمدانشون قابل قبوله و البته در این آزمایشی که برای ما فرستادن پرولاکتین خونشون هم بالا هستش. حالا این خیلی خوبه، راجع به پرولاکتین بانوی آره. دیگری هم پرسیدن، من پاسخ بدم. آزمایش پرولاکتین اگه یک نوبت بالا باشه، بعد یک بار دیگه تکرار بشه. با یک نوبت ما بالا بودنشو در نظر نمیگیریم. حتما بعد آزمایش پرولاکتین شرایطی باشه که بیمار استرس نداشته باشه، شب خوب خوابیده باشه، 2 ساعت بعد از بیدار شدنش آزمایش داده باشه. اگر کسی این نکات و ناشتا باشه، اگر کسی اینا رعایت نکرده باشه، ممکنه پرولاکتینش به صورت کاذب بالا باشه. به هر حال اگر پرولاکتین واقعا دوبار اندازه گیری بشه بالا باشه، و یک روش تکمیلی دیگه هم هست برای اندازه گیریش، اگه با اون روش هم بالا باشه، ما داروهایی داریم که کاهنده پرولاکتینه، چون تأثیر میگذاره روی باروری. پس این بانوی گرام، یکی پرولاکتینشون باید بررسی بشه، یکی این که حالا که لوله های رحمی بسته هستن، گاهی موقع ها خانم ها موقع انجام عکس رنگی رحم درد زیادی رو تحمل میکنن. این درد باعث اسپاسم لوله ها و عدم حاجب شدن و عدم نمایش لوله ها در موقعی که عکس رنگی رحم گرفته میشه خواهد شد. در نتیجه ممکنه این خانم با انجام سونوگرافی با تزریق مایع ممکنه مشخص بشه که لوله باز هست یا نه. در این حال نمونه همسرشون رو هم ما باید ببینیم. اگر نمونه همسرشون طوری باشه که احتیاج به IVF داشته باشن یا میکرو احتیاج داشته باشن، نیاز نیست برای لوله های رحمی کاری بکنیم. من اینم بگم چون اینم بله. سوال پرتکراریه. خیلی از بیمارا میگن که ما اگه لوله ها رو از دست بدیم یا لوله ها بسته باشن با IVF میتونیم باردار بشیم. بله، ما در روش IVF یا میکرو اینجکشن حتی اگه لوله های رحمی وجود نداشته باشه امکان بارداری وجود داره. و اگر واقعا همسرشون مشکلی نداشته باشن، با روش لاپاراسکوپی میشه دید که آیا لوله ها باز هستن یا نه و تصمیم گیری.
خیلی خوب خانم دکتر کریمی، متشکرم. دکتر کریمی اگه موافق باشین یه طبقه دیگه بریم، بعد بحثو با شما تو همین طبقه ششم مطبتون ادامه میدیم.
طبقه سوم.
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. نگران افزایش سنتون برای بارداری نباشید. همیشه میتونید از روش‌هایی مثل IVF برای باردار شدن استفاده کنید. باور اشتباهی که متاسفانه خیلی هم بین افراد رایجه، اما واقعیت به همین سادگی نیست. همونطور که باروری طبیعی شما با افزایش سن کاهش پیدا میکنه، احتمال موفقیتتون در درمان IVF هم با افزایش سن کمتر میشه. ضمن این که روش پرهزینه‌ای هم هست و خیلی از زوجین ممکنه توان اقتصادی لازم برای انجام این روش رو نداشته باشن. دومین باور اشتباهی که میخوام دربارش بگم اینه که اگه یک بار بچه دار شدید، معنیش اینه که دیگه دوچار مشکل در باروری نخواهید شد و میتونید بارداری بعدی رو تا مدت‌های زیادی به تعویق بندازید. اما باید بگم که موفقیت بارداری قبلی تضمین کننده موفقیت باروری‌های بعدی نیست. وضعیت باروری با گذر زمان و افزایش سن تغییر میکنه. گاهی اوقات یه بیماری زمینه‌ای جدید ایجاد میشه یا حتی بارداری قبلی ممکنه باعث بروز مشکل در باروری بعدی بشه. پس فقط گوشتون به توصیه‌های پزشکان متخصص در این زمینه باشه و هر حرف و ادعای پرتکرار و رایجی رو به راحتی باورش نکنید.
خب دکتر آتوسه کریمی، جراح زنان فلوشیپ ناباروری و عضو هیئت علمی دانشگاه همراه ما هستن. ما اومدیم مهمونشون طبقه ششم مطبشون. دکتر کریمی، راجع به ناباروری و نازایی داریم با شما صحبت میکنیم. نوبت ها همینجور داره پشت سر هم میاد، مطبتون هم خیلی شلوغه. بعضی را ما بدون مریض حالا پذیرش میکنیم. نوبت ببینیم به کی رسید الان.
شماره 12.
من یه خانم 28 ساله هستم، بعد با مشکل انسداد لوله چپ رحم و سپتامبر لوله راست دارم. تو سیکل IVF هستم و الان پانکر شدم و 5 تا جنین دارم. می‌خواستم ببینم قبل از انتقال چه شرایطی باید داشته باشم. از خانم دکتر اگه لطفاً راهنمایی کنن چه کاری باید انجام بدم که انتقال موفق‌تری داشته باشم.
دکتر کریمی بفرمایید.
چون جنین فریز شده دارن، الان قبل از انتقالشون معمولاً توصیه میشه که اون سپتوم برداشته بشه، یعنی عمل هیستروسکوپی انجام میشه، اون سپتوم برداشته میشه. انسداد لوله چپشون، اگر قطر لوله رحمی در عکس رنگی رحم و همینطور در سونوگرافی نرمال باشه، احتیاج به درمانی نداره چون ایشون روش درمانیشون IVF. اما اگر در لوله رحمی تجمع خون و مایع وجود داشته باشه که ما اصطلاحاً بهش تورم لوله رحم یا هیدروسالپنکس میگیم، اون موقع باید اون لوله هم تحت درمان قرار بگیره. در غیر این صورت نیاز به درمان نداره.
خب دکتر کرمی، شاید دیگه بخشی از سوال این بود که مثلا چه غذایی بخورن، چه کار کنن، چه کار نکنن، رانندگی کنن نکنن، بعضی این سوالو میپرسن.
قبل از انتقال جنین که خب محدودیتی برای رانندگی و اینا نیست، در مورد رژیم غذایی خیلی پرسش خوبی رو فرمودین. خب غذاهای فست فود و کنسروی توصیه نمیشه، توصیه میشه بیشتر از غذاهای خونگی که ادویه های عادی داشته باشه، نه خیلی ادویه های خیلی تند و تیز و خیلی غیر عادی نباشه استفاده بشه. و خب کنترل وزن توصیه میشه، استفاده از میوه های تازه چون سرشار از ویتامین ها هستن توصیه میشه، استفاده از مغزها و آجیل ها در حد روزی یکی دو تا دونه خوب هستش، ولی بیش از حدش باعث افزایش چربی خون و افزایش وزن میشه. بعد از انتقال جنین رانندگی ممنوعیتی نداره، ولی من حقیقتش به بیمارانم توصیه میکنم این کار رو نکنن، به خاطر اینکه اگه یه وقت تو موقعیت هیجانی و احتمال تصادف قرار بگیرن استرس بهشون وارد میشه، ولی ممنوعیتی نداره.
خیلی خب، داریم راجع به راه‌های مختلف فرزندآوری صحبت میکنیم که برای همه کسایی که ناامیدن، حتی تماس گرفتن گفتن 18 ساله هر راهی رو امتحان کردن نرسیدن، ولی بازم دکتر کریمی گفتن مراجعه کنن، امیدواری هست، راه‌های مختلف هست، میتونن امتحان کنن و خیلی خیلی دیگه کم پیش بیاد این روزا که در واقع کسی اصلا نتونه فرزند داشته باشه. خب نوبت بعدی،
شماره 13
930-035. اتفاقا راجع به همین صحبت کرده، گفته که حدود یک ماه پیش IVF داشتم که موفق نبود، دو تا جنین 5 روزه برام انتقال دادن. با توجه به کیست اندومتریوز امکان هست به خاطر همین کیست این انتقال ناموفق باشه، همچنین شوهرم هم مشکل اسپرم داشت که کلن 4 جنین تشکیل شد و از اون 4 تا 2 تا مونده. من 26 سالمه و سابقه 1.5 سال ناباروری دارم و حالا یه توضیح گفتن که راجب این بفهم، حالا راجب مشکلات اسپرم و اورولوژی و همه اینا یه بحث جدا اصلا با یه در واقع بحث دیگه صحبت کنه، اندومتریوز یه بحث دیگه است. اما دکتر چرا اینو انتخاب کردم؟ چون خیلی شکست IVF دارن ناامید میشن، ناامید بشن یا بازم راه های دیگه هست؟
نه ناامید نشین، همیشه راه وجود داره و با یک بار شکست IVF هم نباید ناامید شد. ببینید یک زوجی که اصلا خودشون نابارورم نیستن، وقتی هیچ روش پیشگیری از بارداری استفاده نمیکنن و اقدام میکنن برای بارداری، توی اون یک ماه فقط حدود 30% احتمال باروری به طور طبیعی وجود داره. به خاطر همین ما میگیم بعد 12 ماه بگذره اگه بارداری اتفاق نیفتاد بیان بررسی بشن، پس هر ماه 100% نیست. برای IVF هم همینطور، یعنی وقتی در طبیعت بیشتر از 30% نیست، خب دیگه IVF خب یه کار ساخته بشر خیلی ناتوان تر هستش. موفقیت IVF در بهترین سانترهای دنیا حدود همون 40-50% در هر بار انتقال جنینه، که در ایران هم خدا رو شکر ما با همین درصد رسیدیم تو مراکز معتبر، یعنی چیزی کمتر از جای معتبر دنیا از نظر موفقیت نداریم. بنابراین شما هر بار که جنین انتقال میدین، مثلا جنین 5 روزه وقتی که کیفیتش خوب باشه، شما 40-50% شانس انتقال دارید، صدی که باردار میشی نباشی. پس نباید ناامید بشن این زوج گرامی. و خب حالا خدا شو که دو تا جنین دیگه دارن، بله. یه فرصت دیگه هست، ولی خب اندومتریوزشون رو من توصیه میکنم که یک بار دیگه پیش از این که انتقال برای بار دوم انجام بشه، اندومتریوزشون یک بار دیگه سونوگرافی دقیق بشه. اگر نیاز به برداشتن کیست های اندومتریوز هست، این کیست ها برداشته بشه. اگه اندومتریوز باعث شده تورم توی لوله ها یا همون هیدروسالپنکس توی لوله ها ایجاد بشه، باید درمان بشه، ممکنه نیاز به درمان جراحی برای این نواحی باشه و بعد انتقال انجام بشه.
خود اندومتریوز خانم دکتر کریمی یه بحث خیلی مفصل
یه جلسه
هست دقیقا. چقدرم الان گرفتاری هست، دخترها گرفتاری دارن و ما میخوایم حتما راجع به این صحبت کنیم، همینطور قولش از خانم دکتر کریمی میگیریم. اندومتریوز خواهش میکنم، افتخار ما هست و نوبت بعدی چون شلوغه خیلی.
شماره 14.
برادر من 26 سالشه، بچه دار نمیشدن، به دکتر مراجعه کردن، مشکل از برادرم بود، دکتر بهشون دارو داد و خوشبختانه که بچه گیرشون اومده، بچهشون 1 ساله. حالا سوالم اینه اگر بخوان برای بار دوم تصمیم به بچه دار شدن بگیرن، آیا دوباره نیاز به دکتر مراجعه کنن؟
خب خیلی متشکرم از شما خانم دکتر. بعضی روشون نمیشه، من خیلی خوشحالم که مثلا برادرها خواهرها
خوبه.
خیلی خوبه، من خیلی خوشم اومد واقعا. درود میفرستیم به همه برادر خواهرایی که مثل کوه باشه مثلا.
بله دقیقاً، خدا حفظشون بکنه. با تعجب به این که برادرشون خب 26 سالشون خیلی جوان هستن و فرزندشون هم 1.5 سال هستش، اگر میخوان برای فرزند دوم اقدام کنن، قبلش برادرشون یک نمونه آزمایش اسپرموگرام انجام بدن، به دکتر آقایون دکترای اورولوژیست مراجعه کنن، آقای دکتر نتیجه آزمایش رو ببینن، ممکنه که اصلا نیازی نداشته باشن، ممکنه هم هست دوباره بخوان بهشون دارو بدن که شرایط نمونهشون بهبود پیدا بکنه و جای نگرانی نداره.
خیلی خب، پس نگران نباشن، همونجور که الان سابقه فرزندم بازم امید هست، اما نوبت ها همجور پشت هم ذخیره شده. ولی الان میخوایم که با آقای امین قاسمی‌فر صحبت کنیم، همکار خوبم. سلام آقای قاسمی‌فر، عرض ادب، خوب هستین؟ چه خبره؟
به نام خدا، سلام به شما خانم فرعی، به کارشناس محترم، برنامه همه اهالی ساختمان پزشکان، امیدوارم که حال همه خوب باشه. از فرصت استفاده کنیم خیلی سریع برم یه چند تا تیتر رو با هم
ممنون
مرور بکنیم. اول اینو بگم که تو آغاز برنامه 85,979,786 نفر بودیم که الان شده 840 نفر، یعنی اینکه 40 تا اینجا، اونورم 76 میشه 2464 نفر.
خب اجازه خانم دکتر کریمی که ببین خانم دکتر ما
داریم
آره کلا هم خانم دکتر یه لبخند خیلی شیرینی زدن الان. خب آقای قاسمی‌فر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب برم سر چند تا فیلم.
بله بله.
یکی بازنگری تو فهرست محدودیت واردات مواد اولیه دارویی که رئیس سازمان غذا و دارو گفتم بعد از 8 سال این اتفاق افتاده. اصل داستانم این هستش که آنچه که تو تولید داخل داریم و توانش رو داریم میتونیم داخل تولید بکنیم، دیگه این رو واردات برش انجام نشه. به جهت حمایت از تولید داخل و پژوهش کردن داخلیمون هم در واقع خبر بسیار خوبی است. نکته بعدی بحث مطلبی است که در کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی کشورمون مطرح شد. بر رئیس دومین کنگرهش گفته که ما به سطح در واقع در حوزه سطح علمی پزشکان به اون حدی از ارتقا رسیدیم که دیگه نیازی به اعزام بیمار به خارج از کشور برای درمان نیست. مطلبی که شاید تو سالهای دورتر گهگداری به گوش اون میخورد و خدا رو شکر الان دیگه اینگونه نیست. یه مطلب دیگه هم واریز یارانه ارزی طرح دارودار به حساب داروخانه ها از طریق بیمه تامین اجتماعی انجام شده و تو این هفته هم قراره سهم بیمه سلامت هم انجام بشه. اینم باز خبر بسیار خوبی است. و در نهایت یه دونه هشدار طور بگم، اینکه 11 تا کامیون دارو و اقلام آرایش و بهداشتی غیر مجاز کشف شده. دوباره اینو بگیم که طور خدا هر محصولی رو بدون توصیه پزشکان و بدون مشورت پزشک و بدون بررسی استفاده نکنن و خب خدا رو شکر که اینا هم در جهت کشف و اعمای مواد تقلبی همیشه به تصمیمات درست برداشته میشه. خیلی متشکرم از شما خانم فرید.
بسیار خب، متشکرم از شما و تمام مواردی که گفتین. تا فردا ساختمان پزشکان با شما خداحافظی می‌کنیم. ان شاء الله. خدا نگهدار. خداحافظ.
شماره 15.
می‌خواستم خواهش کنم از خانم دکتر سوال بفرمایید که برای دختر جوانان و جوان توضیح بدن که چی کار کنن که دچار ناباوری احتمالی یا چیزهای تخمدان نشن. خیلی متشکرم از لطفتون.
خب خانم دکتر کریمی، فکر کنم خودش یه برنامه باشه نه؟ یعنی ما داریم اصلا الان راجع پیشگیری حرف می‌زنیم، یعنی یه توصیه کوچولویی اگر
یکیش خب ازدواج به موقع هستش، طبیعتا اگه سن ازدواج بالا باشه خب احتمال اینکه ناباروری اتفاق بیفته بیشتره. یکیش هم کنترل وزنه. دختر خانم هایی که وزنشون بیش از حد کمه یا بیش از حد زیاده، اینها در واقع در خطر عدم تخمک گذاری قرار میگیرن، ممکنه با ناباروری بله. هم در ارتباط باشه. برای کیست ها خب واقعا نمیشه کار خاصی کرد، مگر اینکه حالا سالی یه بار دو سالی یه بار سونوگرافی انجام بشه. اگر دختر خانومی کیست داره تحت درمان قرار بگیره. اگر دختر خانومی سابقه بله. کیست داره، بهتره که هر 6 ماه یا یک سالی یه بار تحت نظر متخصص زنان باشه، از نظر اندازه کیست های قبلی و کنترل اینکه کیست جدیدی ایجاد نشه.
خیلی خب، ساختمان پزشکان اصلا بناش بر این نهاده شده که پیشگیری کنه از خیلی از بیماری ها، اتفاقات که برای جوان ها قراره بیفته، نوجوان ها هم که طبعا در واقع توی همین طیف هستن. یعنی ما هدف اصلیمون پیشگیری و اطلاع رسانیه و به خاطر همینم حالا توصیه که توی این برنامه میشه حتما جنبه پیشگیریشو گوش بدین جوان ها و جوان ترها. دکتر کریمی خیلی کوتاه بفرمایید، آیا آب و هوا، تغذیه، تنش‌های روانی تأثیر داره روی کیستا توی خانم‌ها یا نه؟ یعنی توی به وجود اومدنش منظورمه.
کیست ها نه، ولی روی قدرت باروری تأثیر داره. یعنی وجود استرس، وجود آلودگی های محیط زیستی، چه در آب، چه هوا، چه غذا و رژیم های غذایی، مصرف الکل، سیگار، قلیون، اینها میتونه اثرات منفی داشته باشه. وزن بیش از حد، وزن کمتر از حد نرمال، اینها همه روی قدرت باروری تأثیر داره. ولی خب روی کیست خیلی نمیشه گفت نه.
توی حال درمانش هم اضافه وزن اینا رو که با هم تنبلی تختان بله. صحبت میکردیم بله. یعنی این خیلی مهمه،
خیلی مهمه. ما داشتیم کسایی که تختان پولیکیستیک داشتن، نمونه اسپرموگرام همسرشون خوب بوده
بله.
و مشکل خودشون هم همه چی خوب بوده، یعنی لوله های رحمی باز بوده، شکل رحم نرمال بوده، تنها مشکلشون وزن بالا و تختان پولیکیستیک بوده. وقتی فرستادیمشون مشاوره تغذیه و وزنشون یه مقدار کم کردن باردار.
خیلی خب، خیلی نوبت تا زیاد مونده، نوبت بعدی رو بشنیم به اتفاق.
شماره 16.
خانم دکتر، من تقریبا 20 یا 15 سال پیش پسر آخری که گیرمون اومد، خانمم لوله‌هاشو بسته. الان 3 تا پسر داریم، هم خودم و خانمم دختر دوست داریم، هم پسرم میگن ما خواهر میخوایم. آیا میشه دوباره خانمم لوله‌هاشو باز کنه، بچه دار میشین؟
خب ببینید، باز کردن لوله ها امکان پذیر هست، ولی باید دید با چه روشی لوله بسته شده، چون بعضی از روش هاش سخته دوباره ترمیم لوله، ولی بعضی روش ها امکان داره. اما معمولا پیشنهاد میشه که چون فرمودین 17-18 سال پیش بله. این بارداری بوده، چون دیگه الان سن خانم باید هلوهوش 40 حد
بله
باشه
بله درسته.
بیشتر ما روش IVF رو پیشنهاد میکنیم. با روش IVF حتی اگه لوله ها وجود نداشته باشه، امکان بارداری وجود داره، به شرط بله. اینکه خانم ذخیره تختانش خوب باشه.
انشاءالله. بسیار خوب، پس امیدوار باشن. اما نوبت بعدی،
شماره 17.
خانم دکتر، تقاضا کنم که بگن علت تشکیل نشدن قلب چی میتونه باشه؟
خب من فکر کنم تو برنامه سقط بگین. خانم دکتر موافقین شما؟ شم. اگه الان یه توضیح کوتاهی دارین بفرمایید، خیلی کوتاه ولی مفصل سقط.
بله مفصلش توی برنامه دیگه حتما در خدمتتون خواهم بود، ولی به طور خلاصه میتونه اشکالات جنینی باشه، میتونه بیماری‌های زمینه مادر باشه، بیشتر اشکالات خود جنینی مطرحه برش.
خیلی خب، این حالا مختصرش بود تا مفصلش رو تو برنامه سقط صحبت کنیم. نوبت بعدی،
شماره 18.
خب 991-897 از کردستان گفته که از خانم دکتر بپرسین، خانمم کیسه ریز داره و خیلی اقدام کردیم رفتیم دکتر و توی سونوگرافی گفتن فولیکول بالا میاد و کیست از بین میره، ولی ما بچه دار نمیشیم. خانمم خیلی دلش بچه میخواد، چی کار کنیم؟
حتما هر دو زوج، یعنی هم خانم هم آقا، مراجعه کنن. چقدر خوبه که آقا الان داره پشتیبانی میکنه بله. از همسرش و خب همون تختان پولیکیستی که دیگه، بعد مراجعه کنن ببینیم مدت ناباروری چقدره و از یک روش کمک باروری بر حسب شرایط از بهترینش که مناسبشونه استفاده بشه. امیدوارم که بچه دار بشه.
خب خیلی خب، پس امیدوار باشن بله. چون در واقع منم بله. خودم حس کردم بله. که خیلی حمایت بله. میکنن از خانمشون. خب نوبت بعدی،
شماره 19.
915-624 گفته 35 سالمه، سابقه ناباروری یه ساله دارم. در بررسی مشخص شده که اندومتریوز دو طرفه تختان، پولیپ رحم دارم. گفتن AMH خوبه ولی ذخیره تختانی در سونو کمه. پیشنهاد برداشتن پولیپ و در ادامه IVF دادم. با توجه به سقط که یک ماه پیش داشتم، اولا چقدر باید فاصله باشه و دوم این که IVF بر من موفقیت آمیز هست یا نه؟
خب ببینید، یک تناقض اینجا وجود داشت، این که AMH خوب بود ولی ذخیره در آره. خوب نبود. معمولا اون خوب نبودن ذخیره توی سونو خودش دقتش از AMH بیشتره، ولی خب باید حتما مراجعه کنن و از نظر اندومتریوز هم باید سونوگرافی حرفه‌ای مخصوص اندومتریوز براشون انجام بشه قبل اینکه IVF که خب حتما باید بشه برای اینکه جنیناشون تشکیل بشه، اما جنینا فریز میشن، بعد اون پولیپ بعد برداشته بشه، ممکنه نیاز باشه اندومتریوزشون هم برداشته بشه و بعد انتقال داده بشه.
بسیار خب. خب نوبت ها خیلی زیاد مونده، اما دکتر کریمی یه جمع‌بندی بفرمایید برای همه اونایی که کلی پیامک زدن گفتن ما ناامیدیم، چی کار کنیم، امیدوار باشن یا نه؟
بله امیدوار باشین، به خاطر اینکه خب الان روش‌های درمان پیشرفته کمک باروری موجود هست توی کشور، حتما با این روش‌ها میشه به یک نتیجه خوب رسید. اگه یک بار یا دو بار IVF کردید ناموفق بود، ناامید نشید. بعد دو بار انتقال جنین ناموفق بررسی های ویژه باید براتون صورت بگیره و امیدوارم که پس از اصلاح همه موارد زوجها به نتیجه دلخواهشون برسن.
این در واقع با همه فناوری هایی که از روش های مختلف هست، حتی من با شما صحبت کردم، اگه حتی تخمک و اسپرم مناسب نبود، بازم روش های مختلف است انتقال جنین اینا هست.
روش هست که حالا یه بحث خدمات جایگزین بله. یا اهدای که تحت شرایط خاصی اگه خانم و آقا اصلا گامت ندارن مجوز گرفته میشه از دادگاه خانواده و جنین بله. اهدایی با مجوز دادگاه داده میشه.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم دکتر کریمی، خیلی بحث زیاد اصلا به تخمک اهدایی رحم جایگزین اصلا نرسیدیم با شما صحبت کنیم، خیلی موضوع گسترده، حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. ممنون، سپاسگزارم، خدا نگهدار. خدا
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شعب دارابیان هستم و قراره که در این برنامه به سراغ مهمترین کتاب‌های ایران و جهان بریم. با ما همراه باشید.
پشت جلد،
کتاب کودکی، نوباوگی، نوجوانی اثر تولستوی، عنوان کتابی هست که ما امروز قراره به اون بپردازیم و کتابی هست که از سوی جناب آقای بابک شهاب، یکی از مترجمان خوب کشورمون، ترجمه شده و از سوی نشر نیما اجراهی کتاب فروشی ها شده. داستان از زندگی تولستوی هست و ما میتونیم کودکی این نویسنده رو ببینیم. البته که مطرح شده که داستان تخیلی هست، اما واقعیت اینه که اگر شناخت کافی نسبت به این نویسنده روس داشته باشیم و آثارش رو خونده باشیم، میبینیم که واقعیت انگار یک نوع بیوگرافی رو ما شاهد هستیم و کتاب داره دوره‌های مختلف زندگی یک نفر و یک نویسنده و تفکر